انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با برنامه امروز انعکاس در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای امروز. انفجارهای خونین امروز کابل، و تلاش خانه به خانه در ولایت تخار. حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز یک انفجار در مرکز آموزشی ممتاز واقع در ساحه قلعه نو غرب کابل به وقوع پیوسته است. اگرچه وزارت داخله در مورد نوع این انفجار جزئیات نداده، اما برخی شاهدان عینی از وقوع دو انفجار پیاپی دیگر در درب ورودی لیسه عبدالرحیم شهید واقع در ساحه تانک تل از مربوطات ناحیه 13 کابل نیز خبر دادند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان، بر رسانه‌ها گفته است که در انفجارهای جداگانه در مرکز آموزشی ممتاز و لیسه عبدالرحیم شهید که حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز در غرب کابل به وقوع پیوست، 6 تن شهید و 11 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که فقط در لیستی که از طرفات انفجار امروز در شفاخانه محمد علی جناح منتشر شده، آمار 22 شهید و زخمی را نشان می‌دهد. شاهدان عینی می‌گویند که در انفجارهای صبح امروز در مرکز آموزشی ممتاز و لیسه عبدالرحیم شهید در غرب پایتخت حداقل 26 تن شهید شدند. برخی منابع دیگر نیز از شهادت حداقل 20 نفر در دو انفجار پی هم در مکتب عبدالرحیم شهید خبر دادند. اما برخی دیگر از شاهدان عینی تعداد تلفات را بیش از این رقم می‌دانند و می‌گویند که آمار تلفات بیش از این رقم‌های اعلام شده است. شهدا و زخمی‌ها به شفاخانه‌های محمد علی جناح، استقلال و ایمرجنسی انتقال یافته است. طبق گزارش خبرگزاری آوا گفته می شود که نیروهای امنیتی قصد داشتند تا از بازتاب رسانه‌ای رویداد تروریستی امروز جلوگیری کنند و حداقل بازداشت دو خبرنگار و لتکوب 3 تن از آنها تاکنون گزارش شده است. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در همین ارتباط همکار ما خانم زهرا سلطانی دقایق قبل از کابل گزارش فرستاده که با هم می شنویم.
ما امروز در کابل شاهد 3 انفجار خونین بودیم. انفجار اول در کورس ممتاز واقع در قلعه نو غرب کابل گفته می شود. این کورس مربوط به حوزه اژدها بوده است. انفجار امروز در قلعه نو 5 نفر کشته و 13 نفر زخم برداشته است. تا کنون سخنگوی پلیس کابل در این باره چیزی نگفته است. انفجار دوم در حوزه 13 غرب کابل در مکتب عبدالرحیم شهید بوده است. در این مکتب دوبار انفجار صورت گرفته. انفجار اول در به مکتب ورودی که شاگردان هنگام خروج از این مکتب انتحار صورت گرفته و همچنین انفجار دوم زمانی صورت گرفته که مردم محلی و اساتید این مکتب آمده بودند تا به زخمیای این انتحاری کمک کنند که خودشان هم بعضی ها جان باخته و بعضی هم زخمی شده. زخمیای این انفجار در شفاخانه وطن و استقلال انتقال دادند. هم اکنون بعد کنار خودم مدیر مکتب عبدالرحیم شهید دارم. اظهار چه میشنویم؟
الله الرحمن الرحیم. غلام حیدر حسینی است، مامور لیسه عالی عبدالرحیم شهید، مامور زمین لیسه که امروز حادثه رخ داده اینجا. امروز ساعت 9:30 بجه بود که ما خودمان میخواستیم از زمین دروازه که انفجار شده تقریبا 3 متر یا 4 متر از دروازه مانده بود که خارج شویم که حادثه رخ داد و کادرهای استادای خود یک جای میرفتند تشییع جنازه یکی از مادر سرمعلمای ما بودند که انفجار رخ داد. حادثه اگر قسمی فاصله بگی 24 24 متر در حساب چی اگر فاصله چی رو بگی شاید 20 متر یا کمتر از این نزدیکتر بودیم، چون ما پشت دیوار این طرف بودیم که حادثه رخ داد. ششای داخل مکتبم شکسته، شاگردا کلش سراسیمه شدن. ما دمی وقتی که حادثه رخ داد بعد از این بیرون بر اومدیم، دیدیم که یک وقت رفتیم که دمی 20 متری مثلا پیش دروازه مکتب که 4 تا شاگردای ما سر در سر افتاده، چند تا اشته حالت نزای انجان کندن بودن. بیچاره خداوند جنت و نصیبشون کنه. دمو حالت دیدمش دیگه. دو تا دیگه شده خمش بود. ما پس بر اومدیم عاجل استادا و سرمعلم صاحبا اینا رو وظیفه دادیم که برین موتر را از خارج بیرون مکتبم که دیدیم موتر داخل گرفته بیارین که شاگردا را از امی راه بیت موتر بندازیم. باز دیدیم که آمبولانس اومد. آمبولانس که اومد باز یک زخمی رو در موتر انداختیم، دیگه رو شهیدا رو ور داشته میرفتن. من خودم سنفای 11 10 و 9 ما رخصت نشده بود. رخصتی ما با سنف 12 ما از هر کدامش 5 دقیقه 10 دقیقه هر بلاک ما فاصله داره. متضرر زیادتر شاگردای سنف 12 ما شدن، چون شاگردای سنف 12 اول رخصت میشد، بعد از سنفای 12 رخصت میشه، بعد سنفای 10 رخصت میشه، بعد سنفای 9 رخصت میشه. دیگه زیادتر می 4 5 نفر شهید و زخمی که داریم از شاگردای سنف 12 هستن.
آمار حوزه برای شما کدام آماری دقیق به دست دادن که شهدا چقدر بوده، آمار زخمی ها چقدر است؟
بیشتر یکی از استخبارات از بخش 41 بودن، اونا گفتن که 5 نفر شهید شده و 16 نفر زخمی است. البته در انفجار اول همین 5 نفر زیاد نبود، در انفجار دومیش که در آخر مکتب شد، البته فکر کنم شاید 5 دقیقه یا بیشتر چه فکری ما نبود دیگه، چون وظیفه ما می بود که باید شاگردای خود که نبرایند که خدای ناخواسته باز حادثه نشه. شاگردار از طرف دیوارا و خانه همسایا از اونجا رخصت میکردیم، از اونجا برای کسی در داخل نیاد دوباره چی نشه. ما خودم خوب بودیم، شاید 15 دقیقه بعد بوده باشه یا 10 دقیقه بعد بوده باشه. خب انفجار دومی شد، در انفجار دومی هم شاید یک تعداد اهالی هم چی شده باشه که از اون جمله یکی از همین شهیدا امروز برادر سید گلاغا ملای امام مسجد امام مهدی بیشتر جنازه از همین شهید انتقال دادن دفن کنن. شاید اهالی دیگه هم بوده باشن که این جمله گفتن که 16 نفر زخمی شده، 5 نفرم دیگه هم زخمی شده شفاخانه استقلالش. بیشتر شاگردای امام رفته بودن، یک تعداد معلمین امام در شفاخانه محمد علی جناح رفته بودن برای خون دادن.
منابع کشته شدگان مکتب عبدالرحیم شهید را 25 تا 30 دانش آموز اعلام کرده، اما سخنگوی پلیس کابل در این باره چیزی نگفته. همچنان در کنار خودم یکی از دانش آموزان دارم که امروز در عین حادثه در اینجا بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز همدان وقت رخصتی ساعت تقریبا بین 11 و 20 الی 11 و نیم بوده که شاگردای مکتب رخصت میشن، به خصوص صفای 12 و 11. همه حادثه در دروازه پشتر مکتب دانشجو رخ داد که در این حادثه خیلی از شاگردا زخمی و شهید شدن.
تا هنوز هم هیچ گروهی این انفجار را به عهده نگرفته. گفته شده به گفته منابع محلی انفجار اول ناشی از بمب دیستی بوده و انفجار دومی که در مکتب عبدالرحیم مشایی صورت گرفته اول ناشی از فرد انتحار کننده بوده که در بین دانش آموزا خودش انتحار کرده، و انفجار دوم هم که زمانی که مردم محل و اساتید برای نجات زخمی آمده بمب دستی پرداخت شده.
دقایق قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی سرتامه حکومت طالبان، در مورد آخرین وضعیت شهدا و مجروحین انفجارهای امروز کابل و نخست در مورد آخرین آمار شهدا و مجروحین پرسید که وی در پاسخ گفت:
آماری که از چند شفخانه ما به دسترس ما قرار گرفتم، تصفان از حادثه امروز 5 شهید داشتیم و در حدود 20 نفر زخمی.
این آمار فقط مربوط به یک شفخانه است؟ چون در خبرها ما داشتیم که شهدا و مجروحین به چند شفخانه منتقل شدن.
خب شفخانه هایی که دولتی هستن مربوط به وزارت افغانستان میشن، از این شفخانه ما همی ارقام داریم. ممکن به بعض شبخانه نظامی هم برده شده باشه و به بعض شبخانه خصوصی هم، از اون آمارشان دسترس ما نیست، لیکن از شبخانه دولتی ما که شهدا و مجروحین انتقال داده شدن همی ارقام بر ما.
برخی گزارش ها منتشر شده که افراد وقتی برای اعدای خون به شفاخانه ها مراجعه میکنن، نیروهای طالبا مانع میشن از ورود افراد به داخل شفاخانه ها. این امر تا چه میزان صحت داره؟
خب یک چیز گزارش بر ما داده نشده و از طرف مراکز صحی ما هم تا فعلا تک اعلامیه پخش نکردیم. ما که گویا ما به خاطر از این مجروحین نیاز به هدای خون داریم، چون ما بانک خون مرکزی داریم و دیگر شعبات که اونا خون در اونجا تهیه و نگهداری میشن و هر زمانی که از بانکای خود ما نتانیم که رسیدگی بکنیم به مجروحین، در اون صورت باز ما میشه از مردم تقاضا بکنیم، در صورتی که شفاخانه نیاز نداشته باشه، در اون صورت در وقتی که مردم تجمع میکنن یه امر طبیعی است که در کار شفاخانه خلال ایجاد میکنن و معمولاً در این واقعات مردم سراسیمه میباشن، وحشت زده هجوم میبرن به طرف مراکز صحی. اگر مانع هم شدن صرف به خاطر از این که از مزاحمت بیشتر و از این چیزا جلوگیری شد، لیکن طرف مراکز صحی یک اعلامیه پخش نشدن تا هنوز که گویا به این زخمی ها ما نیاز بخون دهیم.
شما از جزئیات این انفجارها اطلاع دارین و آیا کسی مسئولیت این حمله ها رو بر عهده گرفته؟
خب این شما هم میفهمین و دوستان میفهمن که وزارت افغانستان مسئولیتش نیست که در مورد تعداد انفجارها و کسی که مسئولیت شد گیره در او جواب گو باشون، همیشه شما ارگان های امنیتی سوال بکنین. صرف مسئولیت ما معالجه و تداوی کسایی است که به شبخانه ما انتقال داده شده و از بخش شبخانه دولتی جزئیاتی بود که همراه شما شریک ساختم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به عملیات تروریستی امروز در کابل در صفحه شخصی خود نوشت که کردلان تکفیری بار دیگر جنایت کردند و خاک افغانستان را به خون نونهالان بیگناه آغشته کردند. این حرامیان ضد دین حرمت ماه رمضان را نیز نگاه نداشتند و افسود ضمن محکوم کردن این جنایت از مقامات مسئول افغانستان می خواهیم عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران هم در توییت در واکنش به شهادت و جراحت ده ها دانش آموز افغانستانی نوشت هدف قرار دادن کودکان بیگناه در ماه مبارک رمضان بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست ها را نشان داد. اندوه شهادت و جراحت ده ها دانش آموز افغانستانی در ماه مبارک رمضان وصف ناشده نیست. سفارت ایران در کابل هم حمله امروز به مراکز آموزشی غرب پایتخت افغانستان را محکوم کرد. این سفارت در پیام وقوع حادثه تروریستی در منطقه غرب کابل که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و روزه‌دار افغانستان خصوصا دانش آموزان مظلوم و بیگناه گردید را محکوم نموده و برای قربانیان این حادثه غفران الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت می نماید. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم ضمن محکومیت انفجارهای امروز کابل گفت که انفجار بر مکاتب کار دشمنان صلح و ترقی مردم افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در پیام حمله تروریستی امروز در غرب کابل را محکوم کرد. عبدالله در پیام ضمن محکومیت این حمله نوشت انفجار امروز کابل که دانش آموزان را هدف قرار دادن کار دشمنان صلح و ترقی کشور است. همکار ما نظرات و دیدگاه های محمد مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدن.
طبعا این گونه حوادث همون گونه که در گذشته هم اتفاق افتاده بود در سالهای پیش، نوع حوادث این گونه معمولا به داعش نسبت داده میشه و همیشه داعش او را به عهده میگیره. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که امارت اسلامی طالبان مدعی هستند که دیگه داعش وجود نداره یا داعش به صورت یک قدرت یا یک تهدید در افغانستان حضور نداره، وجود نداره. اما حادثه ای که امروز اتفاق افتاد نشانگر اینه که اگر ما فرض را بری بگذاریم و این حادثه را هم نسبت به داعش بدیم، معنا و مفهوم میشه اینه که داعش همچنان با قدرت یک تازی میکنه و با قدرت عملیات های دلخراش را انجام میده و نوع عملیات بسیار عملیات خشین و دلخراش است که در ماه مبارک رمضان کودکان و محصلینی که بالاخره با دهان روزه به مکتب میرن یا از مکتب آزاد میشن، اینها اینگونه پرپر میشن و به شهادت میرسن. عمق قساوت قلب عاملین این فاجعه را به نمایش میگذاره. خب این یک طرف قضیه است. طرف دیگه با توجه به یک سری تنش‌هایی که اخیراً ایجاد شد و یک سری کشمکش‌هایی که به وجود آمد، تبلیغاتی که در فضاهای مجازی و حقیقی اتفاق افتاد، بیانگر این هست که بار دیگر دشمنان ملت افغانستان، دشمنان امت اسلامی سعی میکنند با انجام چنین عملیاتی به نوع تفرقه و اختلاف بین امت اسلامی را دامن بزنند و این گونه وانمود بکنن که یک گروه خاص از مذهب خاص مورد هجمه قرار میگیره و از طرف گروه های خاص دیگر یا از طرف مذاهب دیگر مورد هجمه و حمله قرار میگیره و این امر باعث تنش بین پیروان مذاهب اسلامی بشود و بالاخره باعث بشه که ملت نسبت به پیروان مذاهب موجود در کشور نسبت به یکدیگر بی اعتماد و بدبین بشه. خب در گذشته این گونه عملیات ها در راستای این هدف تاثیرگذاری نداشته، مردم ما بیدار بوده، هوشیار بوده. اگر یک نقطه ای از مردم شیعه قتل عام شده یا مجروح شده، مجروحین که به شفاخانه ها انتقال داده شده، توده های کثیری از مردم و ملت افغانستان اعم از شیعه و سنی رفتن اهدای خون کردن یا بالعکس. لذا ما در افغانستان الان شاهد هستیم که خون یک سنی در رگهای یک شیعه جاری است و خون پاک یک شیعه در رگهای یک برادر و خواهر مسلمان سنی در حال جاری و ساری هست. دشمنان در این راستا به اهدافشان نمیرسه، اما این ملت هست که متاسفانه قربانی باید بدن. این ملت هست که کودکانشان باید امنیتشان این گونه ضایع بشه و از تحصیل و از بسیاری از مسائل دیگر باز بمانه. سوال اساسی اینجا متوجه حاکمیت فعلی است که باید پاسخگو بوده باشن. از اون طرف ادعا میکنه امنیت به طور کامل تأمین هست و داعش وجود نداره، ناامنی وجود نداره. از این طرف ناامنی در اوج خودش، اون هم در پایتخت مملکت، بیخ گوش حاکمان امارت اسلامی بهش فجیع‌ترین وضع ممکن اتفاق میفته.
فکر میکنین که این حملات چه پیامدهای میتونه برای حاکمیت فعلی در افغانستان داشته باشه؟
خود طبیعی کسانی که این عملیات ها را ساماندهی میکنن به نحوی سعی میکنن که بنیان حکومت فعلی را هم هدف بگیره، یعنی حاکمیت فعلی را زیر سوال ببره. خب اخیرا یک سری تغییرات و تحولات منطقه‌ای اتفاق افتاد، مثلا تغییراتی که در پاکستان به وجود آمد، یک سری حوادثی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و از طرفی اکثر ادعاها و نگاه‌هایی را که غربی‌ها نسبت به حوادث افغانستان مطرح کردن، مجموعه اینها حاکی از این بود که باید یک سلسله اتفاقاتی در افغانستان به وجود بیاید و یک سری تغییرات رونما شود. از طرف جبهه مقاومت در گوشه و کنار فعالیت‌ها و عملیات‌های خودش را افزایش داده و همینطور بحث داعش یک بحث جدی شده و بالاخره اینطور وانمود میشه که داعش به عنوان یک قدرت مطرح است یا از سوی قدرت‌های بیرونی، اونهایی که به نحو مخالف طالبان هست، داعش تقویت میشه. بالاخره عناصر از جاهای دیگر به اینجا فرستاده میشه، اونها مورد حمایت قرار میگیره تا به نحوی بار دیگر یک تقابل را با حکومت فعلی ایجاد بکنن و طبعا تا به او اهدافی که در نظر دارن به اون اهداف خودشان برسن. اینطور برداشت میشه که قدرت به نام داعش یا تحت عنوان داعش ممکنه یک مقدار اوج بگیره و بالاخره در برابر طالبان قرار بگیره و جنگ خونین دیگه ای را ما این بار با نام داعش و طالب یا با نامهای دیگری ممکنه در کشور شاهد باشیم.
حنا ربانی، عضو ارشد حزب مردم پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در افغانستان، به عنوان وزیر خارجه دولت شهباز شریف سوگند یاد کرد. ربانی پیشتر در فوریه 2011 تا مارچ 2013 نیز در سن 33 سالگی به عنوان جوانترین و نخستین وزیر خارجه زن پاکستان در این کرسی خدمت کرده بود. این دیپلمات در فاصله سالهای 2008 تا 2011 نیز وزیر مالیه پاکستان بود. ربانی پیش از این در واکنش به عدم بازگشایی مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رویکرد دولت طالبان انتقاد کرده بود. وی در توییتی گفته بود که تصمیم برای ادامه محرومیت از تحصیل دختران در افغانستان باید جهان اسلام را به همان اندازه خشمگین کند که تصمیم ممنوعیت حجاب در برخی از نقاط جهان خشمگین کرد. هر دو غیر قابل قبول است. هر دو نیاز به واکنش دارند. ربانی همچنین اظهار داشت انجام آن به نام اسلام واقعا غیر قابل پذیرش است. من می دانم که بسیاری از واقع گرایان در جهان وجود دارند که به یک سیستم جامع و معقول در افغانستان امید بستند. این ضربه مهلکی برای بسیاری از ما بوده است. عزیزان شنونده، در خصوص انتصاب حنا ربانی به عنوان وزیر خارجه دولت شهباز شریف هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مبلغ، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای مبلغ سلام بر شما، وقتتون بخیر، قبول باشه طاعت و عبادات شما. در خصوص خب تحولات پاکستان صحبت بفرمایید. انتصاب خانم ربانی به عنوان وزیر خارجه پاکستان که از منتقدان حکومت طالبان هم هست، به نظر شما چه چیزی را نشان می‌دهد؟ یا این نشان از تغییر روی کرده پاکستان نسبت به طالبان داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات، فاجعه شهادت دانش آموزان در ماه مبارک رمضان به هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض می‌کنم. خب بله، سیاست های در واقع حکومت پاکستان دستخوش تغییراتی شده که این تغییرات ارتباط بسیار مستقیمی با مسائل افغانستان دارد. خانم ربانی قبلا هم در کابینه پاکستان در سالهای قبل در نقش وزارت خارجه حضور داشته و البته جزو منتقدین طالبان تا حدی به حساب می آید. اما انتقاد خانم ربانی به طالبان به این معنی نیست که پاکستانی ها به یک حکومتی بهتر از طالبان برای افغانستان علاقمند هستند و در واقع انتقاد خانم ربانی از طالبان را نمیتوان بر این حمل کرد که اونها به دنبال ایجاد یک فضای بهتری در افغانستان هستند. اون چیزی که قدر متیقن است این است که عمران خان در دوره زمامداری خودش بر پاکستان و در دوره نخست وزیری تلاش کرد که در یک گفتمان منطقه‌ای و در یک جمعه منطقه‌ای در رابطه با افغانستان کوشش کنه تا سرمایه گذاری های چین در این کشور به ثمر بنشینه و در واقع به دنبال این بود که یک ثبات نسبی در افغانستان به وجود بیاید و این ثبات نسبی عملا با همکاری با اداره فعلی کابل و با طالبان امکان پذیر بود. اما این مطلب ثبات در افغانستان چیزی نیست که خوشایند آمریکایی ها باشه و آمریکایی ها از هر ابزاری استفاده میکنن برای اینکه در واقع به چنین وضعیتی پایان بدن. سفر عمران خان به روسیه و دعوت او از وزارت خارجه چین در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی و سفر وزیر خارجه چین از اسلام آباد به کابل نشان میداد که عمران خان از خطوط قرمز آمریکایی‌ها عبور کرده و به همین دلیل هم آمریکایی‌ها تمام تلاش خودشان را برای سرنگونی عمران خان و ایجاد یک حکومت جدید در پاکستان که همسوی با آمریکا عمل بکنه به کار بستند که موفق هم شدند. خب حکومتی که فعلا در پاکستان استقرار دارد موافق با وضعیت کنونی در افغانستان نیست، به این معنی که عملا به دنبال ایجاد تنش در افغانستان هست و گسترش تنش در افغانستان مطلوب حکومت فعلی است. اگر خانم ربانی هم فعلا در ساختار حکومت از طالبان انتقاد میکند، به این معنی نیست که او از نظر مبنایی وضعیت فعلی افغانستان و حکومت طالبان را نادرست می‌داند، بلکه او هم انتقادش به این معنی است که به یک شرایط بدتری برای افغانستان راضی است، نه اینکه طالبان را علاقمند هست که کنار بروند و مثلا یک حکومت جمهوری و یک حکومت پاسخگو به مردم در افغانستان به وجود بیاید.
بسیار تشکر. خب با توجه به اینکه آقای شهباز شریف بر سر حکومت پاکستان نشسته، اکنون خب در کل روی کرده حکومت پاکستان در قبال افغانستان چگونه میبینین؟ با توجه به اینکه خب همون رقم که شما اشاره کردین امریکایی ها فشارهایی را برای بر پاکستان وارد کرده، به نظر شما در آینده ما شاهد تغییراتی در برحال سیاست پاکستان نسبت به افغانستان خواهیم بود با توجه به اینکه عمران خان با فشارهای امریکا از کار برکنار شد؟
قطعا ما شاهد تغییرات بسیار زیادی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان خواهیم بود. من بخشی از اینها رو سعی میکنم که بسیار کوتاه بشمارم. یکی از تغییراتی که شاهد خواهیم بود حتما این خواهد بود که حمایت پاکستان از اداره فعلی کابل که بخشی از نیروهای دیپلمات در واقع در مصدر قدرت هستن کاسته خواهد شد و کوشش خواهد شد که گروه های خودسری که این گروه های خودسر بیشتر سابقه نظامی دارند و هرشنوی هم از رهبری مرکزی طالبان ندارن بر سر خودت بیاید. وقتی که در چنین وضعیت قرار بگیریم، یعنی گروه های مسلح غیر مسئول توسط پاکستانی ها تقویت شوند، احتمالاً ما شاهد جزیره های قدرت در افغانستان باشیم، شاهد یک آنارشیسم و بی‌نظمی باشیم و نشانه های از او هم در همین روزها در بخش های مختلف افغانستان در حال دیده شدن هست. درگیری هایی که صورت میگیرد در مرزها، حملات هوایی که از سوی پاکستان در بخش های از افغانستان صورت میگیره، افزایش فعالیت گروه های تروریستی در قالب ترور و در قالب حمله به کشورهای همسایه، اون چه که در چند روز گذشته ما در رسانه ها دیدیم مبنی بر این که از بندر حیرتان به سمت ازبکستان در واقع شلیک‌های صورت گرفته، همه اینها نشان میده که گروه های تروریستی غیر قابل کنترل بیشتر مورد توجه پاکستانی ها و مورد حمایت اونها قرار خواهند گرفت و همه اینها بر وضعیت افغانستان قطعا تاثیر خواهد گذاشت.
سپاسگزارم جناب آقای مبلغ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
بر اساس ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، اتباع افغانستانی غیر مجاز و فاقد مدرک و افرادی که تازه از افغانستان به ایران آمدند می توانند جهت عقص معرفی نامه واکسیناسیون کرونا به دفاتر کفالت مراجعه کنند. عقص این معرفی نامه از اهمیت خاصی برای ساماندهی مهاجرین غیر مجاز در آینده برخوردار است و همه می بایست برای دریافت آن اقدام کنند. این تر از تاریخ 5 عقرب سال گذشته شروع شده بود و در حال حاضر نیز در دفاتر خدمات اتباع خارجی در ایران یا کفالت از سر گرفته شده است. بر اساس ابلاغیه صادر شده، اتباع خارجی غیر مجاز فاقد مدرک در ایران می توانند به منظور دریافت معرفی نامه واکسیناسیون کرونا فقط سرپرست یا یکی از اعضای خانوار برای دریافت برگه نوبت به یکی از دفاتر خدمات اتباع خارجی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایند. با مهاجرین فاقد هر گونه مدرک اقامتی در ایران توصیه شده حتما این معرفی نامه واکسیناسیون را اخذ نمایند. از سوی دیگر به هموطنانی که در این اواخر از افغانستان و یا پاکستان به ایران آمدند توصیه شده جهت واکسیناسیون سرخکان حتما به مرکز بهداشت نزدیک محل سکونت مراجعه نمایند. کابینه طالبان، وزارت‌های کار و امور اجتماعی و وزارت داخله و جمعیت افغانی سرمیاشت را جهت بررسی دلایل افزایش تعداد گدایان کابل مأمور کرده است. این در حالی است که فقر و گرسنگی در پی روی کار آمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی شد فراگیر شده است. فقر و تنگدستی در افغانستان برخی از افراد را وادار به فروش فرزند و اعضای بدنشان کردند. به تازگی مردی به دلیل مشکلات اقتصادی خودش را در شهر کابل آتش زده است. و آلبوم فردای روشن کاری از گروه سرود میثاق متشکل از افغانستانی های مقیم ایران با هدف پاسداشت 14 همدلی مردم ایران و افغانستان تولید و منتشر شده است. گروه سرود مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با نام میثاق از سال 96 جوانه زد و با ویدیوی فردای روشن در رسانه ها دیده شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه انعکاس میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. پوزش هم میخواییم به دلیل اینکه موضوع تلاشی خانه به خانه در ولایت تخار به دلیل محدودیت وقت پرداختن نشد. انشالله در روزهای بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. وقت شما بخیر.